خواب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در رابطه با تفسیر سوره قریش بود و در رابطه با آیه آغازین این سوره صحبت کردیم که آیه در صدد بیان یک لطفی است که در حق قریش واقع شده و این لطف همون چیزی است که البته امروز مقداری بیشتر در رابطه باهاش صحبت میکنیم، اجتماع همراه با انس و همراهی معانست، یا به نوعی همدلی که در میان قریش بوده که باعث شده که در یک سرزمین بی آب و علف هم ساکن بشن و هم امنیت داشته باشن. این بحث هم مطرح کردیم که لیلاف البته محل بحثه که آیا اصلا متعلق داره، متعلق به چیزی هست یا نه، اگر هست به سوره قبلشه یا به فلیعبدو بعدشه. ابن عاشور نکته خوبی داره، میگه که متعلق به فلیعبدوه، که ما هم تقریبا همین رو بیشتر بهش گرایش پیدا کردیم، و او میگه که به طور کلی وقتی که یک چیزی که به امری دیگر موکوله، شما در ابتدای سخن به صورت مجهول بیانش بکنید، این شوق ایجاد میکنه در مستمع که ببینه قضیه از چه قراره. ما عرض میکنیم مثلا مثل بیانی که دیگر مفسرین دارند، شما وقتی میگید انا انزلناه فی لیلت القدر در آغاز سوره قدر، این انزلناه به چی میخوره؟ ابهام داره. این ابهام به نوعی مستمع رو به تعجب یا به شوق یا به کنجکاوی بیشتر وامی داره که مسئله رو گوش کنه. در سخنرانی وقتی صحبت میکنید، اگه اول بگید زید اومد من بهش گفتم، خب دارم نگاه میکنه، ولی اگه اول که شروع میکنید میگید آقا من به خودش گفتم و از او خواستم، مستمع گوش میکنه کیه این، او کیه. یکی از امورم بیان جار و مجرور و ظرفه. وقتی مقدم میدارید لیلاف قریش، ایلاف هم رهلت الشتاء و سیف، خب میگن لچی؟ برای قریش است، برای معانست قریش است، برای همدلی قریش است. برای چی؟ چی برای همدلی قریش است؟ بعد میگه پس عبادت کنید. این تقدیم با چند واسطه به نوعی به تعبیر او شوق‌آفرینه و علاوه بر او دال بر نوعی شرطیت نسبت به عاملش هم هست. یعنی وقتی شما میگید برای معانست قریش عبادت کنید، توضیحی است به این که کأن اون عبادت معلول حکم به عبادت به خاطر اینه که این چون ما به شما گفتیم، چون ما شما رو معانست دادیم، چون ما شما رو رفیق کردیم، پس عبادت کنید. یعنی علت امر به عبادت این لطفی است که در حق شما شده. یه نکته منتها وجود داره و اون اینکه آیا فا سر آمر عامل میاد؟ چون اگر این فا سر فلیعبدو نبود خیلی مطلب راحت تر بود. این فا چیه؟ او مواردی رو مثال میزنه که بگه اشکال نداره میاد. مثلا میگه وربکه فکبر، میگه فا اومده، ربکه مفعوله مقدمه برفا شده، یا ایای فرحبون فا سر فعلی اومده که ایای متعلق به او مقدمه برفا شده، چون فا معروف صدارت طلبه ولی اینجا به عنوان تأکید میاد. یا حتی جار و مجرور فبذالک فلیفرحوا، به خاطر این پس شاد باشید، که جار و مجرور هم هست. یا مثال دیگه میگه که فلذالک فدعوا واستقم، چون این است پس استقامت بورز، دعا بکن، خدا رو بخوان. اگر بخواییم معنا بکنیم به این صورت میشه که بیان است به این که میگه چون شما را، لام رو بگیم، چون شما رو مؤانست بخشید، اجتماع همراه با انس بخشید، پس خدا را عبادت کنید، که اون تعلیلی هم که گفته شد که علیت و شرطیت باشه به نوعی از ظاهر عبارت لام هم فهمیده میشه. یه نکته سوال اینجا مطرح ممکنه بشه و اون این که حالا بین این همه قوم و قبیله حالا قریش چه ویژگی داشته خدا انقدر بهش لطف کنه؟ چون این معمولا این پیش میاد که آدم یه کسی رو میگن آقا ببین چقدر خدا اینو دوست داره و چقدر محبت کرده، خب بقیه بدبختا چرا خدا دوستشون نداره؟ این گونه نیست که بگیم حالا قریش یک اختصاصی داشتند و مابقی اختصاص نداشتند. شما با هر قومی که صحبت میکنید، با هر فردی که صحبت میکنید، یه اختصاصاتی داره، یه عموماتی داره. الطاف عمومه خدا همین سلامتی و صحت و اصل وجوده و حالا الا ماشاءالله از عقل گرفته که همه فکر میکنن بیشترینشو دارن تا بقیه مواردی که هست، ولی هر کسی اختصاصی هم داره، یکی توان بدنی بالایی داره، یکی سلامت بیشتری داره، یکی قدرت بیشتری داره، یکی در جای بهتری به وجود اومده و به دنیا آمده، یکی پدر و مادر بهتری داره. اینها رو ممکنه هر کسی رو وقتی با او صحبت میکنید اون نعمت اختصاصی رو به چش او بکشید. قریش نعمت اختصاصیشون این بوده که خداوند این نعمت اختصاصی رو به بقیه قبائل عربستان نداده بوده. با اونها که صحبت کرده میگه نگاه کنید شما اختصاصا این نعمت رو دارید، ولی این دلیل نمیشه بقیه اقوام هم این نعمت‌های اختصاصی مال خودشون نداشته باشن. اگه با اونها هم صحبت می‌کردن با اونها هم نعمت‌های اختصاصی خودشون، مثلا اهل فارس کردن یمن رو میگفتن هوای خوبی دارید، به اون یکی میگفتن آب خیلی خوبی دارید، به اون میگفتن گوسفندانتون خیلی پرباره، یکی میگفتن فرض بفرمایید شما یک زمین‌های کشاورزی خیلی خوبی دارید. بالاخره هر کسی نعمت خاصه هم داره. تذکر نعمت خاصه دلیل بر این نیست که ما بقی اساساً هیچ نعمت اختصاصی ندارن. این به خصوص چون خطاب به قریشه، در رابطه با قریشه خب روی این نکته تاکید میکنه و روی این نکته دست میزنه. حالا اون از باب اینه که چی ته دلشون رو خوشن، حالا نعمت خداوند رو داره. حالا نباشه، الان محل بحثمون نیست، شما به خاطر این نعمت اختصاصیت عبادت خدا کن. چرا؟ ولی حالا میرسیم، این نکته‌ای داره که بهش اشاره میکنم امروزه، نکته‌ای باز ابن عاشور داره، این نکات خوبی اینجا داره که من تو تفاسیر متقدمه بر اون ندیدم، البته نرفتم هم دنبال بکنم ببینم از چه کسی اینها رو اخذ کرده، ولی یه نکاتی است که شاید در باز کردن این سوره و توضیح بعضی از مسائلش خوب باشه بهش اشاره بکنه. دومین نکته‌ای که امروز بهش اشاره بکنیم بحث این تکرار ایلاف. در آیه می‌فرماید که لیلاف قریش ایلاف فهم نه ایلاف هم، این در حقیقت معطوف به همون مدخول لام بر سر این هم هست. ایلاف قریش یا لیلاف قریش که لام هم اولش اومده، ایلاف هم که اینها گروهی هستن معانستهایی دارند و مجالستهایی دارند، همراهی دارند. رحلت شتاء و سیف نوعا گفتن که ایلاف دوم، بعضی گفتن بدله، بعضی گفتن عطف بیان از ایلاف اوله. در ایلاف اول البته مفعول نیامده، جلسه گذشته اشاره کردم که افعال و باب افعال به نوعی فاعلیت، فاعل توش پررنگ تر از باب تفعیله. در اینجا اشاره میکنه به این که ایلاف قریش، خب این ایجاد معانست و مجالست و همدلی در قریش توسط خدا اضافه مفعول، ولی مفعول دومی هم داره. مفعول دومش چیه؟ مفعول دومش اون رحلت الشتاء و الصیف که در اول حذف شده، در دومی مورد اشاره قرار گرفته. البته در دومی قریش دیگه تبدیل به ضمیر شدن، هم شده و اون مفعول دوم آمده و مورد اشاره صریح و ظاهر قرار گرفته. حالا سوال اینجاست که آیا این تکرار و تأکیدی است که البته در قرآن هم داریم این مورد رو؟ مثلا فرض کنید میگن در آیه میفرماید قال فرعون یا حامان ابن لی سرحن لعلی اطلع و لعلی ابلغ الاسباب، تا من به سببها دسترسی پیدا کنم. بعد دوباره تکرار میکنه اسباب از سماوات و الارض فاطلع الی اله موسی، فاطلع الی اله موسی، من مطلع بشم. این یه نوع اجمال و تفصیله که در ذهن البته بیشتر جا میگیره. یعنی شما به خصوص وقتایی که جملاتتون بلنده، بعضی وقتا دوباره تکرار میکنه تو نوع نوشتار. این نوع نوشتاریه که بلاغت رو هم همراه داره. میگید مثلا فرض بفرمایید که اگه بخوایم ترجمه بکنیم، خدای سبحان قریش را همدل کرد، همدل کرد به رحلت شتاء و سیف. دومی در حقیقت بیان تکرار از باب اجمال و تفصیل نسبت به آیه اول، این یک نوع بیانه. دومی که فخر رازی بهش اشاره میکنه، میگه نه این رو نگیم تکراره، بلکه اولی اون معانست و اون اجتماع و اون همراهی عامیست که برای قریش بوده، لذا اولی عامه. دومی اون معانست و مجالست و همراهی و اجتماعی است که در رحلت شتاء و صیف داشتند، یعنی عطف خاص به عامه. بله، حالا عاطف نداره، واو عاطف نداره، اشکال نداره. در بلاغت ممکنه یک مسئله بدون واو عاطف بیاد یا حتی هر عاطف دیگه، اما این در حقیقت آمده و از باب این که یک چیز خاص رو، یعنی یک نوع خاصی از مجالست و اجتماع همراه با انس، عطف شده با اون نوع عامی از لطفی که خداوند در اثر اجتماع همراه با انس به قریش داده. پس که معنای آیه این میشه، اجازه بدید، معنای آیه این میشه به این که خدای سبحان قریش رو مورد لطف قرار داد، لطف عام، به اونها یک معانست و یک اجتماع همراه با انس داد مطلقا، بعد دوباره تذکر میده. ضمناً هم یک معانست و مجالست خاصی هم در رحلت شتا و سیف نشون داد که این با اون توضیحی که در بعد از ابن عاشور میگیم سازگاری خوبی هم میتونه پیدا بکنه. این نکته دو تا لطف میشه، لطف عام و لطف خاص. اینو میگن در قرآن این گونه هم اومده که هست: من کان عدوا لله و رسله و میکال و جبریل، جبریل اوله و جبریل و میکال، فان الله عدو للکافرین. من کان عدوا لله و رسله و جبریل و میکال، حالا این جبریل میکال چی هم عطف خاص بر عام، اول ملائکه رو بیان میکنه، البته ملائکه داره، ملائکه رو بیان میکنه، بعد به خصوص اشاره به جبریل و میکال هم میکنه. خب اینم از نکته. بله اینجا بدون واو عاطفه هم قابل پذیرشه، چون حالا بیان ادبی دیگه، جملات ادبی فصیح ممکنه گاهی به خاطر فصاحت، کما اینکه الان میرسیم یکی از موارد که در همین آیه هست، حذف یه مضاف خیلی معروفیه، همین اشاره میکنیم یه جا حذف شده اینجا. خب در رابطه با قریش هم یک اشاره کردیم قبلا که خب قریش حالا معروف به اون نظر ابن کنانه باشن یا فهر ابن مالک باشن یا منصوبین به قصی ابن کلاب، که اونم گفتن بعضیا که بشن میگفتن مجمع، به خاطر اینکه قریش پراکنده بودن، اونا رو همه رو جمع کرده در اطراف مسجد حرام. و بعدم به اونا گفته آقا نگاه کنید این سرزمین آب و زرع و کشاورزی و دامداری نداره، راهش تجارته، و بیایید بریم سراغ تجارت. از اینجا یه نکته شروع میشه و اون این که ببینید قریش دو رحلت داشتند. رحلت قبل از این که حالا اون بحثش رو بیان بکنیم، یعنی خروج برای سفر همراه با اسباب و وسائل آماده شده برای سفر، به این میگن رحلت. فرقش هم با سفر رضا اینه، قبلا هم یه بار دیگه توی بحثای دیگه ای از بحثای نهج البلاغه به این اشاره کرده بود. ارتحلم که ارتحالم الان بیان میکنن میگن، یعنی در حقیقت خروج برای سفر با آمادگی کامل و همراه با یک کاروان. به زبان خودم میگم مثلا ارتحال امام یعنی که ان او با آمادگی کامل، با همون جمله‌ای هم که خودشون گفتن قلب آرام و ضمیر امیدوار و همه کارا رو انجام دادن، آماده حرکت، یعنی که ان طرف تمام مقدمات رو فراهم کرده و یک سفری رو آغاز کرده. اینجا در مسئله‌ای که بیان داره که قریش رحلت دارند، که حالا با اون ایلاف هم باید پیوندش بدیم معناشو در بیاریم، اینم به این لطافته، نمیگه سفر دارن، میگه رحلت دارن، یعنی سفرهایی است که خودشون با توجه، با آمادگی و با بحث تجارتی که براش هدف معین شده این کار رو انجام میده. بله؟ نه نه، رحلت بنای سفره، بنای کوچ نیست. در موارد دیگه هم هست، مثلا در قرآن داره فلان ما جهزهم به جهازهم جعل سقایت فی رحل اخیه، رحلم در همین از همین میاد لغت، یعنی در اون چیزی که روی شتر میبندن موقع سفر. قریش کوچ کننده نبودند، یعنی یک قبیله مثل عشایر نبودن زمستونا برن یه جا تابستونا برن یه جا. قریش تجارت میکردن، یعنی یه جای ثابت داشتن، کاروانهای تجاریشون میرفته میومده، لذا اصلا معنی کوچ نیست. یک اهل کوچ که مثلا فرض کنید مثل بختیاری ها که از یه موقع میرن این ور کوبت عشایر بر میگردن زمستون میرن تابستون میان، نبودن. لذا رحلت بینه، رحلم که جمعش رحال میشه، اون چیزی در پشت شتر میبستن و روی زین قرار میدادن، تقریبا معادل زین اسب برای شتر همین رحل و رحاله، چیزی که قرار میدن نظام در قرآن، فی رحل اخیه، یعنی شطوری داشتن اینو گذاشت توی اون زین باری که رو شطور میذاشتن. قال لفتیانهی اجعلو بزاعتهم فی رحالهم، اونم دوباره رحال جمع همینه، بزاعتشونو بذارید توی دوباره همون لای اساساشون که میبستن رو شطورا میبردن. راحل هم که جمعش هم روحله، جمعش روحله، راحل جمعش روحله، به معنای اعراب کوچ کننده میاد، یعنی اعراب بیابانگرد. بذار راحل یه معناش این هست. اما خود رحله که در اینجا آمده اسم مصدره و به معنای سفر، اون سفر با آمادگی، سفر خاص، یا سفرنامه هم هست. لغت رحیل هم از این واژه زیاد مورد استعماله که اونم دو تا معنا داره، یکی اصل سفره، اونم اسم مصدره، و یکی هم معنی شطوریه که بر اون رحل قرار دادن، یعنی بر او یک زینی قرار دادن، اون الان میگن کجاوه، هودج، توش قرار دادن جهاز که شطور باشه. خب آقایون قریش دو تا سفر تجارتی داشتند. این دو سفر تجارتیشون میگن از دوره هاشم ابن عبد مناف که همین بنی هاشم از او هستند، از او شروع شده. قصه‌ام ظاهرا از این قرار بوده که این با این معانست سازگاره. البته من احتمال زیاد میدم که قبل از او هم قریش، کمان که در قصی ابن کلاب گفتن مجمع اهل تجارت بودن، از زمان هاشم یه اتفاق جدیدی در میان اینا افتاده و اون این بوده که قبل از او تا زمان هاشم اگر کسی چیزی نداشته میگفتن که اعتفار کرده، اعتفار میرفتن معمولا تو بیابون یه چادر میزدن تا از گشنگی بمیرن، به اینم میگن اعتفار. یعنی اگر کسی بره نداره هیچی، خانواده هیچی نداره، میرفته یه گوشه یه چادر میزدن تو بیابون زیر یه کوهینا تا خلاصه مرگ در برسه. هاشم یه فرزندی داشته علامان و قلب نام اسد، که این اسد یه همبازی داشته که اون از بنی مخزوم بوده. یه روزی اون میاد به این میگه آره ما داریم میریم خلاصه که دیگه اعتفار کنیم، یه چی نداریم. میاد به مادرش اسد میگه، مادر او یه مقداری غذا میده این میره میخوره. چند روز بعد دوباره میاد، دوباره به این اسد که همبازیش بوده میگه آره دوباره ما وضعمون تموم شد و وضعمون بد شد، داریم میریم که بیمیریم. اینجا هاشم مردم رو جمع میکنه، میگه که این وضع بدیه که یه عده ندارن، یه عده دارن میمیرن، بیایید بریم این تجارتی را بندازیم و اینجاش این معانست و ایلافه که از اینجا شکل میگیره پررنگ. بیایید بریم و هر چی در میاره به فقران بده، تجارمون که درآمد پیدا میکنن پخش کنن بین همه. اونا میگن تو بزرگ مایی، چون هاشم بچه اول پدرشم بوده، خیلی مورد عنایت بوده، فرزند عبد مناف، میگن آره تو بزرگ مایی، هرچی بگی ما قبول داریم. و از اون به بعد میگن در میان قریش فلم یکن فل عرب بنو ابن اکثر مالن ولا اعز من قریش. بنو اب که میگه، چون در حقیقت طبق سیاق عرب بنونا بنو ابنا اینا و بناتونا بنونا ابنا و رجال العبائدی، قریش از فرزند پسر می اومده، دخترها رو که می دادن به قبیله های دیگه یا حالا خودشون می گرفتن. اما میگه در میان عرب قبیله‌ای به وضع خوب مالی در بنو عبس قریش نبود، هم عزیز بودن و هم اکثر مالن بودن، مالشون بیشتر از همه بود. این اون نکته ایست که میشه گفت ایلاف ناظر به اوست. این حرف ابن عاشوره. گفتم نیدمم تفاسیر قبلی که معمولا متولاتم دارن به این اشاره کنن، حتما از کسی گرفته، باید رفت بررسی کرد از کی گرفته. رفع نکرده، نه میگه ما، حالا عرض میکنم بهتون، اگه ثبت میکردید بهتون عرض میکرد. اینجا ایلاف اضافه میشه به مفعول به خودش که قریشه و مفعول به دوم که رحلته. میگه نگاه بکنید، ما خدای سبحان به سبب یک امنیتی که برای شما قرار داد و دوم این که آمدیم و با داستان اصحاب فیل و این موارد احترام در دل بقیه مردم برای شما قرار دادیم، ما ایلاف کردیم قریش را رحلت را. یعنی چی؟ یعنی سه تا معنا برای ایلاف وجود داره. معنی اصلی که همونه که گفتیم که شما اجتماع همراه با انس دارید در سفرهاتون، یعنی سفر که میره کن همه قریش باش همراه میکنه، پول همه رو میبره. پس این رحلتها برای شما اجتماع همراه با انسه. میتوندم مفعول له باشه، اجتماعی دارید که این کارو پدید آورده یا این رحلت هایی دارید که اجتماع رو پدید آورده. دو معنای دیگه هم ایلاف داره که قبلا بهش اشاره کردیم. یکی تجهیزه، این که برای تجهیز قریش که بروند به رحلت با این هم سازگاره. و یه معنای سومی هم داره، ملازم بودنه، که اینم دوباره با این سازگاره. ملازم هستند قریش با سفرها و رحلتهای شتا و صیف، سفرهای تابستان و زمستان. اما نکته مهمش اینه که حالا چرا میاد دست میذاره رو این انس و معانست؟ به خاطر کاری که هاشم بن عمرو منوف کرده. میگه شما، ما براتون زمینه و ظرفیتش رو فراهم کردیم. قصه دومی داره میگم، هنوز قصه نصف کار است. ما ظرفیتی رو براتون فراهم کردیم که این ظرفیتی که برای شما فراهم کردیم اومد زمینه ای شد که هاشم بیاد تجارت رو بندازه و این تجارت ناشی از یک معانست و مجالست و رفاقت و وفق و اینا بود. قصه دومی که میخوام اشاره بهش بکنم، این دختر عبد مناف چهار تا بچه داشت. هاشم، این قصه اول و غیر ابن عاشور هم قصه دیگه ای دارن، قصه دوم مال اختصاصی ابن عاشوره. میگه هاشم، عبد شمس، مطلب و نوفل. میگه این چهار تا برادر هر کدوم با یکی از ملوک منطقه رفته بودن قرارداد بسته بودن. اگر مشابهت بکنیم با امروز، مثل این قراردادهای تجاری که بین کشورها بسته میشه، هاشم رفته بود با ملک شام قرارداد بسته بود، عبد الشمس رفته بود با حبشه قرارداد بسته بود، مطلب رفته بود با یمن قرارداد بسته بود و نوفل با ملوک فارس. و اینها ضمناً بین راه که می رفتن به این قبائل بین راه هم میرسیدن، پول میدادن، امکانات میدادن، حتی شطورای اونا رو با خودشون میبردن. یعنی اونا مثلا میگفتن آقا بیاین ده تا بار ما رو ببر بر ما بفروش بیار، این کار هم میکردن، ده تا بار براشون میبردن، برمیگشتن بهشون پول میدادن. و لذا بسیار شناخته شده و محترم بودن در منطقه. حالا این رو اضافه بکنید به اون قصه حرم و حرمت که باعث می شده به اینام حملم نشه، یعنی به اهل قریش هم تو کاروانها حملم نمی شده، تجارت آزادی داشتن. اینام دو بار می رفتن، یک بار به سمت جنوب می رفتن، رحلت شتاء داشتن که رحلت شتاءشون به سمت البته شمال بوده، می اومدن رحلت شتاءشون به سمت شام بوده، در زمستان ها که رحلت شتاءشون به سمت یمن بوده، رحلت صیفشون به سمت شام. اینا می اومدن این مسیر رو می رفتن، ولی بعضی ها اومدن گفتن نه اینا 4 تا رحلت دارن، به 4 منطقه می رفتن، که ایشون میگه نه اینجور نبوده، ظاهرا تا هاشم بوده خود هاشم میرفته، البته بعضی از سالا نمیرفته، داداشا میرفتن جاش، بعضی از سالا ممکن بوده 2-3 با هم برن، بعد از هاشم هم اینا تصدی کردن. این روابط روابط خوبی هم بوده، اینا میرفتن. حالا اضافه بکنید به اون نکته اول، اون نکته ای که از قول خیلی از مفسرین دیگه هم نقل شده، به این که هاشم اومد گفت آقا این که نمیشه، بیایید فقرا رو هم جمع بکنیم، اغنیا هرچی در میارن به فقرا بدن، و تجارت رونقداری داشتن که این هم به سبب معانست خودشون با خودشون بوده. این نکته دوم اینجا جدیده، هم به سبب معانست و ایلافشون با سایر قبائل بوده. ایلاف قریش یعنی پیوند و معانست و مجالست و رفاقتی که با بقیه اقوام دارید. حالا این نکتش اینجاست که اینا چرا زمدنم با شما رفاقت دارند؟ چون زمدنم از داستانهای حرم و حریم و اصحاب فیل و اینا میترسن، یعنی میدونن اگه شما را اذیت کنن فردا خدا پدرشون رو در میاره. این یک قصه ای که در حقیقت معنای این ایلاف رو روشن‌تر میکنه، چون اگه بگیم خب معانست و مجالست خیلی از اقوام بودن با هم داشتن، داره میگه بدونید اینی که شما تجارت میکنید هم با خودتون رفیقید، هم دیگران به شما احترام میکنن، هم همه کشورها که میرید گمرکستون نمیگیرن، راتون میدن، اجازه تجارت بهتون میدن، هم هاشم ابن عبدالمطلب اومد، هاشم ابن عبدمناف اومد در میان شما یه قانونی گذاشت که این قانون به مواسات و رفاقت انجامید، اینا همش لطف خداست. به خاطر این لطف خدا در حق خودتون عبادت کنید رفاقت البیت رو. این یه احتمال در رابطه با رحلت شتا و سیف، که بگیم رحلت شتا و سیف دو رحلت و دو سفری است که حضرات قریش داشتند، که گفتم زمستان ها به سمت یمن، تابستان ها به سمت شام. حالا لابد از اون ور طرف ایران اینا میرفتن نمیرفتنش دیگه خیلی نمیدونیم چجوریه، چون مسیر ایران در حقیقت از همون مسیر شام هم برای جنوب میره، حبشه هم باید برن یمن، از یمن سوار کشتی میشدن میرفتن حبشه، در حقیقت این مسیر هر دوش به یمن تن است. اما احتمال دوم اینه که ما رحلت رو اصلا رحلت خود قریش نگیریم، رحلت دیگران به مکه بگیریم، بگیم ایلاف هم رحلت شتاء و سیف، یعنی این که سایر اقوام و قبائل در تابستان برای عمره رجبیه و در زمستان برای حج، چون با توجه به بحث‌های کبیسه و نسی که انشاءالله اگه گوش شیطون کر بشه قرار این تا آخر همین تحریور در بیاد بحثش نشه خودش رو به نسی نخوره، چون نسی که منوش تأخیره. این بحث بوده که اینا هر جا همیشه در پایان پاییز یا اول زمستون نگر می‌داشتن. رجبم در تابستان بوده، دو تا رحلت داشتن، رحلت شتا و رحلت صیف. اقوام می اومدن اینجا. این در حقیقت اگه گفتیم میشه مفعولون فی، یعنی ایلاف قریش اون جمع و معانست و تجمعی که دارند در سفرهایی که دیگران دارند، سفرهایی که دیگران به اونجا دارند، یا به سبب سفرها مفعول دوباره لجده بشه که اونا میان اینجا، طبیعتا اینجا رو بازارشو گرم نگر میدارن، ولی اگه نیمدن تجارت بکنن همون وضعی میشه که برای شعب ابی طالب پیش اومد، هیچ کسی که تجارت نمیکرد. قراردادی که بسته بودن این بود که کسی با اینها تجارت نکنه. قصه داستان شعب ابی طالب رو مفصل گفتیم دیگه، در وقتی که داشتیم همین سوره کوثر رو فکر میکنم بیان میکردیم، قصهشو مفصل بیان کردیم اینجا که چه اتفاقی میافتاد. خب اینا میومدن تجارت میکردن. نکته دیگه ای که نو بود برای من امروز و دوستان بهش توجه بکنن، ابن عاشور میگه که همه قبائل عرب شهر حرام نداشتند. تی، غزائه و خصعم اینها شهر حرام نداشتند، چون قائل هم نبودن، لذا در این ماها میجنگیدن. اما اینش نوعه، اون اولیش هست. اینها با این حال به قریش احترام میذاشت، قریش کارواناشو نمیزدن. اینها قریش رو سرکیسه نمیکردن. خلاصه چرا؟ به خاطر احترام حرم. میگفتن اینا جار الله هن، اینا اطراف خدا هستن، اینا به هر حال قبیله ای هستن که کعبه رو حفاظت میکنن. یه نکته دیگه هم هست، اینجور هم نیست که لارضا خدا باشه، بالاخره اینا هم یه روزی قرار باید میرفتن سال یه بار اونجا دیگه. اگه میومدن قبیله اینا رو کاروان تجارت قریش غارت میکردن، فردا که میومدن به مکه اینا گوشون اونجا میتابوندن. لذا این بوده که اینا به هر حال چون مثل بازاری هست که بالاخره گذر پوست به دباخونه میفته، همه حواسشون به این هست که هوا اینا رو داشته باشن. اینم بله بله، اونا بالاخره اصلی چون تجارتگاه بازار اصلیه، اونا برای عبادت می اومدن، یعنی برای خود احرام حج. خود حج عمل عبادیه برای اعراب، اینجور نیست که مثل بلا نسبت مثلا فرض کن مثل کربلاست، اینجور نیست که طرف فقط بر سیاحت بره، بالاخره را دلشه بخواد بره. اینا برای حج بالاخره عرب ها می اومدن به این منطقه، نظر داشتن، می اومدن برای گشایش مشکلاتشون. بت‌هایی بوده اونجا که داشتن و سر بت‌هاشون بزنن، بعدم بزرگترین بازار بوده، بالاخره جنس بعد می خریدن می بردن می زشتن. بحثای هم زمان حج، اصلا حج بزرگترین علت تجمعش هم بحث تجارت بوده که حالا در بحثای کبیسه انشالله اونجا می بینید. اینم نکته آخر. این نکته بعدی، نکته آخری که در اینجا باشه، پس قبل اینکه این آخری بگیم، با این حساب ایلاف سه معنا پیدا میکنه، هر سه هم میتونه همراه هم باشه. یک، اون سی که اینها با مکه پیدا کردن، یعنی اول پراکنده بودن همشون تجمع پیدا کردن، پس تجمع همراه با اون سه با مکه. دو، اون سی که با هم دارن، کاری که هاشم کرد و بعد همه رو با هم رفیق کرد، دیگه فقیری درشون نمون، همه با هم عزیز بودن، با هم تجارت می‌رفتن، با هم می‌اومدن، با هم گردش می‌رفتن، با هم بازارگردی می‌کردن. و سوم که اینم مهمه، که این مال ابن عاشوره، اون سی که با سایر اقوام داشتن که هیچ کدوم اونا با هم نداشتن. قریش کهن مورد احترام همه بودن، لذا خدا میگه نگاه کنید این چیزیست که ما بهتون دادیم، این اون کرامتیست، اون محبتیست، اون لطفیست که در حق شما شد. دو تا نقطه آخرم بگیم تا بعد به فلیعبدو انشاءالله فردا بحثشو بکنیم. یکی این که در اینجا رحلت الشتاء و سیف اومده. این نکته بگم قبلش، و اون اینکه شتاء و سیف امروز در لغت عرب ربیع و خریف دارن، شتاء و سیف چهار فصله، ولی ظاهرن چنان که از کشاف نقل شده گفتن عرب دو تا داره، یه شیش ماه شتاء، یه شیش ماه هم سیفه. بعدن این اصطلاحات ربیع و خریف اضافه شده، دو تا شیش ماه داشتن. حالا چه دو تا شیش ماه باشه چه نباشه، اون حج و حج و عمره در همون زمان شتاء و سیف امروز هم واقع میشه، ولی به هر حال اگرم یه ما بی 20 روز ما این ور اونورم بوده بالاخره در همون حج بوده. نکته ای که داره، چرا نفرمود در آیه رحلت حی؟ چون دو رحلته، رحلت الشتاء و سیف، باید میگفت یا دو رحلت یا رحلت الشتاء و رحلت السیف. حذف چیه اینجا؟ اینجا گفتن حذف مضافه، یعنی بوده رحلت الشتاء و رحلت السیف. چرا؟ به خاطر امن از الباس، امن از خطا، معلوم بوده باعث نمی شده که کسی اشتباه بکنه. اما این نکته رو بعضی شبهه کردن، گفتن سیبوی از ابو حیان نقل شده که سیبوی گفته این جور حذف ها، یعنی حذف به امن الباس، حذف از این که اشتباه نمیشه رو میگفته فقط در ضرورت جایزه. سیبوی میگفته فقط در ضرورت جایزه. خب اما همینجا در قرآن جایزه، به خاطر اینکه قرآن بیان ادبی است دیگه، ادبی هم یک نوع ضرورته، ضرورت شاعرانه، ضرورت ادبی، زیبایی کلامی ضرورتی است که میتونه براش بکار. اذا میگن چون معلوم بوده که دو زمانه دیگه کسی نمیمده این رو اشتباه بکنه. اینم نکته. نکته آخرمون هم این که اون مطلبی گفتم دو نیمه ساله و نسبت دادم به بخش یه لحظه به زمخشری، از ابن عربی نقل شده، کشاف نیست، مال ابن عربی، الان چشم افتاد اشتباه دیدم. و نکته آخر بحث امروزمون این که اضافه رحلت به شتا و سیف هم از باب اضافه شی به زمان خودشه، تو مستراد مثل صلات ظهر، صلات ظهر این صلاتی که در زمان ظهره، رحلت شتا هم این رحلتی که در زمان شتاه، رحلتی که در زمان سیف. به این بیان این ایلاف و اون متعلقات و بحثاش تمام، تا فلیعبدوا رب هذا البيت، که انشالله فردا بحثش رو ادامه بدیم.